ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا چند شخص و شرکت را به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه اضافه کرد. نیروهای بریتانیا به عملیات جستجوی دختران روبوده شده نیجریه پیوستند. یوسف ثانعی خواستار رعایت شرایط اسلامی در حبس خانگی رهبران جنبش سبز شد. اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه موافقت کرد. انتظار می‌رود این تحریم‌ها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه اجرایی شوند. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که در اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با افزودن نام 15 فرد و همچنین چندین شرکت مستقر در این شبه جزیره به فهرست تحریم‌ها علیه روسیه موافقت کردند. نام اشخاص و شرکت‌هایی که قرار است به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند هنوز اعلام نشده است، اما به گفته رویترز به نظر نمی‌رسد نام شرکت‌های بزرگ روسی در این فهرست باشد. کارشناسان امنیتی بریتانیا برای یافتن سرنخی از بیش از 200 دختر نیجریایی روبه‌دو شده به نیروهای آمریکا و نیجریه پیوستند. به گزارش اسوسییتد پرس، هدف بریتانیا از پیوستن به این عملیات نه تنها یافتن دختران روبه‌دو شده، بلکه تلاش برای در هم شکستن گروه بوکو حرام است. هم‌اکنون 6 افسر نظامی آمریکا در حال بررسی شرایط کمک آمریکا به ارتش نیجریه برای یافتن 284 دختر دانش آموز روبوده شده هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، مذاکره با اعضای بوکو حرام که بیش از 3 هفته است این دختران جوان را روبودند، یکی از راه‌های در حال بررسی است. یوسف ثانعی از مراجع تقلید شیعه در قم با اعتراض به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خواستار رعایت حداقل شرایط اسلامی اسیر در قبال این ستن شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانعی با طرح این پرسش که آیا این گونه رفتار در زمینه معالجه آنها انسانی و اسلامی است، گفته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید. شما آقای کروبی، پیرمرد 78 ساله را که بیش از 60 سال از عمر خود را صرف انقلاب کرده، با این وضعیت محصور کرده اید. آقای ثانعی همچنین نسبت به نوع برخورد مسئولان زندان با زندانیان بند 350 اوین ابراز تأسف کرد. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اقدام افراد لباس شخصی در جلوگیری از حضور مراجعان به منزل وی شکایت کرده است. به گزارش میزان خبر، وبسایت نزدیک به نهضت آزادی، ابراهیم یزدی در نامه‌ای خود آورده است که پس از مرخص شدن از بیمارستان، چند تن که آنها را دوستان و علاقه‌مندان خود معرفی کرده برای عیادت به منزلش مراجعه کردند، ولی گروهی بیش از 10 نفر از جوانان لباس شخصی مانع ورود آنها به منزل وی شدند. به گفته یه دبیرکل 83 ساله نهضت آزادی، این لباس شخصی ها خود را وابسته به نیروی انتظامی معرفی کردند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های اعتماد و آلمان امروز گزارش دادن که همایش‌ها و تجمعاتی که از سوی نیروهای منتقد و مخالف دولت آقای روحانی، البته از اصولگرایان منتقد و مخالف دولت آقای روحانی، از شنبه گذشته آغاز شده بود، روز جمعه هم ادامه پیدا کرد. روزنامه اعتماد اشاره کرده که همایش اول رو با عنوان همایش دلواپسین شنبه گذشته شماری از سران اصولگرایان تندرو در محل سابق سفارت آمریکا در تهران تهران برگزار کردن. پس از اون روز چهارشنبه تجمعی با عنوان مخالفت با بدحجابی در میدان فاطمی و خیابان فاطمی و ولیعصر تهران برگزار کردن و روزنامه اعتماد اشاره کرده که حالا روز جمعه هم این بار در مخالفت با توافق هسته‌ای ژنو راهپیمایی برگزار شده بعد از نماز جمعه تهران، که البته به نوشته این روزنامه شمار کسانی که در این راهپیمایی شرکت کردند کم بودن، اما عکس‌ها و پلاکاردهایی در مخالفت با توافق هسته‌ای ژنو در دست داشتند و از جمله تصاویری که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو به عنوان یک شخص تسلیم شده در برابر غرب به نمایش می‌گذاشت. اما روزنامه اعتماد در این حال واکنش ها به این راهپیمایی رو هم منعکس کرده. آقای حمیدرضا جلایی پور از چهره های اصلاح طلب گفته که باید به دلیل اینکه این نیروهای اصولگرا سال گذشته شکست خوردن اجازه عزاداری به اونها بدیم. آقای رؤوفیان هم تاکید کرده که این سناریوها برای تخریب دولت هست. روزنامه آرمان هم اشاره کرده که حالا دیگه در مخالفت با دولت آقای روحانی اصولگرایان چیزی کم نمیذارن و از جمعه و شنبه و همه روزهای هفته سعی میکنن با تظاهرات یا برگزاری تجمعاتی مخالفت خودشون رو نشون بدن.
و روزنامه جهان صنعت از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما خبر داده.
روزنامه جهان صنعت از قول علی محمد نوریان خبر داده که از روز 28 اردیبهشت ماه قیمت بلیت هواپیما آزاد خواهد شد در ایران. ایشون گفته که به دلیل درخواست‌های مکرری که شرکت‌های هواپیمایی داشتن، دولت تصمیم گرفته که قیمت بلیت هواپیما رو آزاد کنه و البته این آزادی متناسب با افزایش قیمت‌هایی است که در بخش‌های دیگر از جمله بنزین و گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی رخ داده. روزنامه جهان صنعت در این حال گزارشی هم منتشر کرده که در اون مدیران شرکت‌های هواپیمایی تأکید کردن که برای ما اگر آزادسازی صورت نگیره در مورد بلیط هواپیما، مثل این هست که صنایع هوایی ایران با مرگ مواجه خواهد شد.
خبری هم برای ما دارید درباره درگیری ماموران شهرداری با مردم در جریان تخریب برخی از خانه‌ها در کن که در روزنامه شرق به اون پرداخته شده.
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی همراه با عکس منتشر کرده از ماجرای درگیری مردم و شماری از ماموران شهرداری تهران و همچنین ماموران نیروی انتظامی در جریان تخریب برخی از خانه‌هایی که شهرداری اونها رو غیر مجاز توصیف کرده در کن. روزنامه شرق نوشته که خبرنگارش بعد از تماس مردم به این منطقه رفته و مشاهده کرده که ماموران شهرداری علاوه بر تخریب چند خانه، وسایل بر جای مانده در خانه ها رو هم با ریختن بنزین آتش زدن و در طرف مقابل هم مردم گفتن که ما درگیر شدیم با ماموران نیروی انتظامی و آثار ضرب و شتم هم روی بدن مردم دیده میشد. اما شهردار ناحیه دوی منطقه پنج تهران به روزنامه شرق گفته که این زمین ها زمین هایی است که زمین خارها اونها رو تصاحب کردن و به مردم فروختن و ما موظف هستیم به اونها رو پس بگیریم. علاوه بر ایشون گفته که ماموران ما وقتی مراجعه کردن مردم با کوکتل مولوتوف به ماموران حمله کرده بودند.
ادامه خبرها. دولت عربستان سعودی اعلام کرد که 4 تن دیگر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 18 تن دیگر نیز به تازگی به آن مبتلا شده اند. ویروس مرس یا کرونا تا کنون جان 121 نفر را گرفته است. دولت ایران نیز روز 11 اردیبهشت ماه به حجاج ایرانی هشدار داده بود که توصیه های لازم در خصوص این بیماری را جدی بگیرند. پیش از این رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران از ابلاغ توصیه های لازم به کادر درمانی و زائران ایرانی خبر داده بود. علی مرعشی در گفتگو با روزنامه شهروند ابراز امیدواری کرده بود که این ویروس در میان زائران ایرانی شیوع پیدا نکند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیحات و اطلاعاتی را از ایران درباره چاشنی‌های انفجاری دریافت کرده است، ولی خواهان ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه شده است. این منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند ایران در اواخر ماه آوریل اطلاعات مربوط به چاشنی‌های سریع‌العمل را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده و اعلام کرده است که این چاشنی‌ها کاربرد نظامی ندارند. این منابع نزدیک به آژانس که نامشان فاش نشده گفتند آژانس پرسش‌هایی را در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط تهران مطرح کرده که تاکنون ایران به این پرسش‌های تازه پاسخ نداده و آژانس نیز در این خصوص اظهار نظری نکرده است. و روز جمعه افراد مسلح القاعده به کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا پایتخت حمله کردند. در زد و خورد بین محافظان ریاست جمهوری و افراد القاعده در محوطه کاخ ریاست جمهوری و یکی از پست‌های بازرسی چندین نفر از طرفین کشته شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات امنیتی یمن گزارش دادند که زد و خوردها حدود 45 دقیقه ادامه داشته و عده‌ای از مهاجمان موفق به فرار شدند. آیت الله علی خامنه‌ای در نامگذاری و انتخاب شعار برای امسال توجه ویژه به حوزه فرهنگ داشت. از همان زمان دولت حسن روحانی با موضعی به نام خردگیری اصولگرایان به سیاست‌های فرهنگی خود روبرو شد. حالا منتقدان حسن روحانی از این زاویه بر دولت 11 میتازند و در این راه با رمز عبوری که رهبر جمهوری اسلامی برایشان دست و پا کرده مرزها را یک به یک از سر می‌گذرانند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
هنوز عمر دولت حسن روحانی به یک سال نرسیده که انتقادها از دولت او در حوزه‌های بالا گرفته است. شاید بدبین‌ترین تحلیلگران سیاسی نیز برای مواجهه رو در روی اصولگرایان و تندروهای عالم سیاست ایران با دولت روحانی فرصتی بیشتر از یک سال را متصور بودند. این روزها علاوه بر رویکرد دولت 11 در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی که دردسرهایی برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت و دیگر اعضای دولت ایجاد کرده، حوزه فرهنگ نیز دیگر نقطه تاکید تریبون‌های اصولگرایی برای تاختن به دولت است. چهارشنبه گذشته شماری از منتقدان دولت به بهانه اعتراض به وضعیت عفاف و حجاب در ایران پیرامون ساختمان وزارت کشور در تهران گرد آمدند و به گفته استاندار تهران تجمعی غیرقانونی برگزار کردند. یکی از سخنرانان تجمع خیابانی اردیبهشت ماه سال 93، حسین الله کرم، چهره آشنای تجمع‌های سال‌های 76 تا 84 در زمان دولت محمد خاتمی بود که آن روزها در کسوت رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله هر جا که اصلاح طلبان یا گروه‌های حامی آنها جمع می‌شدند حاضر بود. آقای الله کرم اگرچه در 8 سال گذشته حضوری کمرنگ در خیابان‌ها و تجمع‌ها داشته، اما بار دیگر همچون روزهایی که در ادبیات سیاسی ایران به دوران اصلاحات شناخته می‌شود، به عرصه بازگشته است. حضور حسین الله کرم در کنار سخنانی که محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران گفته، معلوم می‌کند که نگرانی‌هایی در میان این دسته از اصولگرایان از عملکرد دولت به وجود آمده است.
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه ها هشدار می دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران در بخش های دیگری از سخنان خود هشدارهای دیگری هم به حسن روحانی و دولتش داده است.
مبادا اباحه گری در رسانه ها ترویج شود و دولت ساکت و تماشاگر باشد. مبادا مبانی دینی زیر سوال بروند در رسانه هایی که از بیت المال تغذیه می شوند. مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکنی کردند به کار گرفته شدند.
رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی، درباره رویکرد آشنای اصولگرایان تندرو در مواجهه با سیاست‌های فرهنگی دولت، همچون تجمع‌های خیابانی یا استفاده از تریبون‌های در اختیار برای نقد و حمله به دولت می‌گوید، این رویکرد برایش چندان دور از انتظار نبوده است.
اگر آقای روحانی بخواهند بیشتر از سخن و اعلام مواضع کار عملی و عینی هم در این راستا بکنند، این چالش جدی است و طبیعتاً بی‌پاسخ هم نخواهد موند. این کشمکشی است که در دوره آقای خاتمی هم وجود داشت و حالا دورخیزش هم با سپاه و اقدامات که سپاه می‌کنه، سی‌دی‌هایی که حالا دارن علیه آقای روحانی پخش می‌کنن و با اسلامایی که راه انداختن و اظهار نگرانی هایی که در حوزه فرهنگ دارن، داره خودشو نشون میده که تلایه های اولیه و مقدمات این چالشی است که به تدریجشان به نظر من جدی تر خواهد شد.
روی کرده حسن روحانی و دولتش به حوزه فرهنگ با انتقادهای از سوی اهالی فرهنگ همراه است. آنها انتظار گشایش هایی بیشتر دارند، اما از سوی دیگر همین رویکرد حسن روحانی و وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه فرهنگ با انتقاد تندروهای پهنه سیاست ایران نیز روبروست که هر از گاهی از این منظر دولت را تحت فشار می‌گذارند. در هفته گذشته منصور واعظی وزیر ارتباطات دولت 11 از مداخله مستقیم حسن روحانی برای جلوگیری از فیلتر شدن واتساپ یکی از اپلیکیشن های ارتباطی خبر داده بود که در کمترین زمانی با واکنش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روبرو شد.
گزارشی بود از آرش حسن نیا. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.